بسم الله الرحمن الرحیم. درس فقه حکومتی استاد موسوی 26 اردیبهشت 1400.
آره یه نفر دیگه آقا صدا رو وصل کنم چون این صدای من ایراد داره. من فقط تصویر بدم. خب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل.
اللهم عجل ولیک الفرج و اجعل عنا خیر اعوانه و انصاره و المستشهدین بین یده. ما انشاءالله خدمت سروران هستیم. قرار شد بریم سراغ سنت نبوی. ما آیات قرآن رو خوندیم، تو سیاق آیات هم سعی کردیم ترجمه ها رو انجام بدیم. شاکله کلی ذهنی ما تا الان چیه؟ این که ما یک ربایی داشتیم که زیر ساختش مسئله پول، خلق اعتبار بیمبنا، پوچ، باطل از زمان یونان بوده تا عرب جاهلی. یهود و نصارا هم گرفتار همین بودن. همه هم ربا رو چی میدونستن؟ حرام میدونستن و سعی میکردن از یه راهی برای پیدا بکنن که اون راه هم همه به شکل قالبی باز هم جایز نمیدونستن. دیگه حالا حیله شرعی و اینجور چیزا با این حرفا سعی کردن کنن. رفتیم سراغ آیات. آیات هم تحلیل های زیرساختی خوبی کرد، هم باطل رو خوب توضیح داد، هم اینکه ذهنیت اقتصادی فردی که ربا میخوره چجوری میشه، ساختار اقتصادی رو چجوری به هم میزنه و مقابل این در حال حاضر چیه که از آب مضاعفه شدن به واسطه صدقات، مسئله دین و مسئله قرض الحسنه و مناسبات اینها با هم دیگه. قواعد تامین سرمایه عمدتا روی این چارچوب بنا میشه. خب حالا میام سراغ سیره نبوی. سیره نبوی از این جهت مهمه که ما بفهمیم به صورت تدریجی این سنت چجوری اومده. همه اینها رو داریم میگیم تا آخر زمان روایت اهل بیت چی داره میگه. روایت اهل بیت کاملا ناظر به سنت نبوی، سنت نبوی ناظر به آیات قرآنی، آیات قرآنی ناظر به عرب جاهلی و امم گذشته، امم گذشته هم ناظر به سنت های جاهلی جامعه خودشون بودن. ما برعکس که الان داریم میایم، روایت اساسا معنای خودش رو پیدا میکنه و اون حالت بی معنایی و کاملا سوری و تعبدیشو دیگه از دست میده. الان فکر کنم شما همین الان برید سراغ روایت، خیلی مسلط و راحت با روایت میتونید تعامل کنید. اصلا اون فهم مکانیکی رو دیگه نخواهید داشت. فرآیندی میفهمید. اصلا روایت داره چی رو نفی میکنه، چی رو داره اثبات میکنه، جلوی چی رو داره میگیره، چی رو داره آزاد میکنه. خب حالا بریم سراغ سنت نبوی. سنت نبوی پیوند خورده با آیاته، ولی تفاوتش اینه تو آیات ما سیاق آیات رو میگیریم، چارچوب کلان قرآنی رو میگیریم، نوع تحلیل های قرآنی رو محور قرار میگیریم. اینجا میخوام ببینیم سنت نبوی و پیوند دیگه با نزول آیات خورده، شأن نزول آیات چطوریه، هر کدوم از این موارد کی نازل شده، چجوری اومده، پیامبر اکرم چه تعاملی کرده و چه اتفاقاتی افتاده. خب ما امروز دیگه میخوام بشنویم. بنظر کافی دیگه این چند روز ما حرف زدیم. دوستان هر کی میتونه بسم الله رو بگه و شروع کنه به تحلیل کردن اینکه تو سالهای مختلف، سال اساسینه، تو سالهای مختلف چه اتفاقاتی افتاده در سنت نبوی. کیا خوندن؟ کیا مطالعه کردن؟ یک نفر، دو نفر، سه نفر. اونایی که نخوندن چرا نخوندن؟ جلسه بعد میخونن ها؟
مفاهیم
سوالی که شما پرده آقا مطالعه کنم
در اون فرده یه فاشیه اومد خیلی
سهده. خب علیکم به مطول لا به هواشی.
116 تا 245 بحث سنت نبوی بود.
بله
شما عکس میدادیم که نمیخوایم اونقدر بمونیم دیگه که مثلا من با این الگو خوندم که اولش مثلا دوستا روایت اولی رو مفصل زیده پس چی گفته دیدن که بیشتر داره روایت آنها میکنه، بعد کل روایات تا آخر روایات دید.
خوبه
بشارم ولی در نیومد که مثلا الان این سوال که در سال روایات دیگه تا آنها افتاده
این باشه مثلا ما بدونیم
بیا کنید شما الان دیگه ذائقه دستتون اومده و اون ذوق فقهی تو ذوق فقهی ناظر شدن به سیره من متن رو تو قسمت اول محور قرار نمیدیم، تاریخ محور اصلیمونه، یعنی میخوایم بدونیم توی این فرایند چه اتفاقاتی تو بازه‌های زمانی مختلف افتاده. پس دیگه کس دیگه هستش که روی مطالعه کرده باشه؟
گویا مثلا اطلاعا بحث روای جاهلی بوده که بیشتر هم روای قرضی
خب؟
این روای معامله خیلی مطرح نبوده، بعد حضرت که اومدن گروه کردن خود روای معاملی رو هم اومدن.
خب این شاهد میاد کنی اینا تحلیل بود، اینا تحلیله. خب آره اینجا هم گفته باید شاهد میاد کنی رفقا، فکت به تعبیر غربی ها داده دقیق تاریخی که مشخص مال تو فلان تاریخ این اتفاق افتاد ولی زن نبی اکرم این هر دو زد، این میشه قابل استناد فقهی. قابل استناد فقهی، آها تقدم تأخر تو عموم واقعه میاد، مثلا اینجوری بود بعد این اتفاق افتاد و اینا رو باید بریم دنبالش. اول از همه این رو باید بریم، بعدا میریم سراغ متون روایی نبی اکرم و آراء اهل سنت که اون مرحله‌ای که آیه رضا نصب وارد شده. خب دوستان وارد همون کاری شده که آیه رضا نصب وارد شده. خب من این مرحله خودم باید بگم. آقا دوستان مجازی این
جدید
خب اشکال نداره، من اینو میگم خیلی سریع فقط، دوستان بعدا خودشون باید ببرن برن دنبال کنن. خب ما چند تا آیه داشتیم، اولا تو سیره، شما سیره نبوی رو وقتی میخوام بررسی بکنیم یادتون هست مسئله زکات و مسئله انفال، ما یه مدل داشتیم میرفتیم آیات رو میخوندیم، یه مدل دیگه این بود که آیات رو توی مسیر حرکت نبی اکرم میدیدیم. وقتی آیات رو توی مسیر حرکت نبی اکرم میدیدیم اول آیات رو در نظر میگیریم بعد سنت رو. خب ما چند تا آیه مهم داشتیم، یک آیه آیه سوره آل عمران بود درسته، یک سری آیات مفصل سوره بقره بود، بله
اولیش روم بود که اومد بود که در مقابل زکات و مواتجون ربنگیر بود.
بله
روم بود، بله بله آل عمران که لا تأکل الربا از آقا مزافر، بعد
قد نهوان قبلش بود،
قد نهوان دیگه. خب آل عمران خب نه از آف مضاعفه کدوم بود؟
از آف مضاعفه
آل عمران بود،
مثلا آیه
چند
میشه؟ آیه
130.
خب
آیات رو هم بطرق
ترکیب نزول بعد دیگه باید اینو بررسی بکنیم دیگه. آیات اساسی یکی از آف مضاعفه بود، یکی اون آیات مفصل سوره بقره بود. این دوتا دسته، اون دسته آیات مفصل سوره بقره نشون دهنده اینه که دیگه کامل داره مطلب بیان میشه. باید ببینیم اون کی اومده، آیات از آف مضاعفه ببینیم کی اومده، آیات مربوط به یهود و نصارا بگه داریم درسته؟
الان قبلش بود توی سوره نصارا
که ببینیم یهود و نصارا مثلا چه اخذ هم الربا و قد نهو عن. خب علاوه بر این هم خب طبیعتا سوره روم هستش که ما آتیتم من ربل لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند الله ما آتیتم من زکات تریدون وجه الله فاولئک هم المضعفون. خب ما اون چیزی که به احتمال قوی میدونیم تو این آیات مورد نهی قرار گرفته و از همون ابتدا رد شده احتمالا به قبل غزوه احد برمیگرده، یعنی سال سوم هجری. سال سوم هجری که این آیه مربوطه از آقا مضافه تو سوره آل مبارکه آل عمران میاد. ماجرایی هم که تابع این میشه اینه که یعنی قبل از غزوه احد این بحث بوده. خب چون از آقا مضافه آیهش نهی میکنه دیگه، نهی داره، یعنی طرف اون ماجرای عمر ابن عقیش که ذکر کردم جلسه قبل که ربا میخواد رباشو بگیره قبل غزوه احد، سال غزوه احد هم اومد شهید شد، خاطرتون هست دیگه، گفتم طرف خواست بره رباشو بگیره، گفتم من مسلمان نمیشم تا اول برم ربامو بگیرم بعد میرم مسلمان میشم. غزوه احد پیش اومد دیگه، بلند شد رفت جنگ، نمازم نخونده بود، یک دونه نمازم نخونده رفت شهیدم شد، بنده خدا ربا رو هم نگرفت دیگه. این ماجرا، این شهید شهید احد نشان دهنده اینه که قبلش چی بوده؟
کی بود اسمش؟
عمر بن عقیش. ایشون این نشان دهنده این بوده که قبلش چی بوده؟ قبلش واجب بوده دیگه، قبلش حرام بوده. این حرمت هم علنا توسط یک کسی می‌خواد یا مسلمان باشه یا مسلمان، اگه می‌خواد مسلمان باشی حکم اینه دیگه. پس بعد قبل سال سوم هجری از آب مضاعفه حرام شده باشه که این ماجرا بتونه شکل بگیره. پس نگاه کن اینجوری در میاد. آیاتی که مربوط میشه به یهود و نصارا و درگیری‌های بین مسلمین و یهود و نصارا به احتمال قوی بین سال سوم هجری تا هفتم هجری. سوم هجری یعنی احد، هفتم هجری یعنی فتح خیبر.
یهود و نصارا؟
آره.
یهود و نصارا که انگار توی این کتاب کیشون آورده بود توی این سری تدریجی قبل از
بله ولی
مضاف آورده بود.
یا کنید نکته اینه چون لحن بیانی درگیر با یهود و نصارا اصلا ببینید که این مسلمان ها مسئله اصلیشون میشه که یهودی ها چه موجودات خبیثی هستند. اینا این تیپی هن، اینا این تیپی هن، اینا عمدتا بعد جنگ احد اینا داستانشون شروع میشن. در خلال جنگ احد شروع میکنن، قبل جنگ خب توافق کرده بودن، اینا هم میگوتن شما کنن، شما هر کدوم تو با هر کدوم از قبایل عرب میخوان بریم درگیری شیم، مربی نداره. بعدش نه دیگه درگیری، اینا دیدن یه دفعه مسلمان اینجا دارن قدرت میگیرن، قدرت هم بگیرن نفر بعدی خود اینا هم شروع کردن به پیغون پسمون فرزنان پینهانی به کل قبایل عرب. اصلا کلا یکی از تحریک کننده های اصلی جنگ احزاب کیا بودن؟ هم یهودی اطراف مدینه بودن دیگه. لذا یک درگیری گفتمانی سیاسی الان جاریه بین توی این بازه سوم هجری تا هفتم. هفتم هجری که دیگه تموم میشه. غزوه چیه؟ هفتم هجری غزوه خیبره. جمع میکنن دیگه اینا رو. بعدش دیگه شما درگیری لفظی نداری. پدرشون در آوردی خلاص. عمده دعواهای ما با یهود و نصارا که اینا چقدر پدر سوختن، ببینین اینا چقدر دارن اذیت میکنن، 20 سر صدا دارن حال هممون رو میگیرن، بین سوم تا هفتم هجری. روشنه؟ بعدش دیگه یهود که جمع شده به جلو پلاسش دیگه، یهود مسئله جهان اسلام دیگه یهود نیست. خب این در مورد اون آیات. نکته مهم اینه که بعد فتح خیبر اینجا ما آیه ویژه‌ای نداریم، اما سنت نبوی در فتح خیبر توسعه پیدا میکنه. نکته مهم اینه ما تا قبل از سال هفتم هجری یعنی فتح خیبر ربای معاملی نداشتیم. حرمت ربای معاملی، عرب جاهلی هم ربای معاملی رو حرام
تا قبل
هفته هجری فتح خیبر. عرب جاهلی هم بهش میگن ربای فضل. مثلا یه چیزی رو معامله میکنی زیادتر خرمای یه خرمای بده، خرمای بیشتری در مقابلش بگیری.
اون روایت
خیبر
یه
خرما رفت آورد اونا. آفرین. روایت خیبر رو شما نگاه بکنید عمدتا همینه. ربای معاملی تو به قصه خیبر روایت زیاد داره. از اون که طرفی که میره قلاده میگیره. قلاده توش سکه بوده بس سکه ها نگاه میکنه، بعد پولی که سکه هایی داده از این سکه هایی که گرفته پول کمتری داده بوده، سکه ها بیشتره. بعد پیغمبر اکرم جوابش چی میدن؟
شانسی و ایناست.
آها
در آن شبیه شانسی و ایناست میشه.
آفرین. میگن لا تو با حتی تو فسته. اول باید که بازش بکنیم این توش چقدره، بعدش شروع کنیم خرید و فروش کردن و بازش بکنیم. بعد روایت دیگه ای که اهل سنت دارن از ذهب و به ذهب بل فضه بل فضه بل بره بل بره و تمر و به تمر بل ملخ و بل ملخ مثلن به مثل سبا هم به سبا یدن به ید حتی مثل یعنی یدن به یدی که دارن میگن حتی میشه مثل ما درهم و دینار رو میگیم یدن به ید. نسیه رو تو اینا ما قبول داریم، نه میگه یدن به ید فمنزاده او ازداده فقط عربا. این روایت اهل سنت دیگه از نبی اکرم. هر کی زیادتر بگیر از این ذهب به ذهب یدن مثلا به مثل سبا هم به سبا و یدن به ید، یعنی قشنگ معامله نقد و به میزان یکسان. هر چیزی هم جنس خودش بعد نقد معامله کنی و یکسان. چرا؟ فمن زاد او ازداد فقط اربا فاذا اختلفت هذه الاسنام فبیهو که پشه اتو ازا خون مسلم از فضاله میگه نقل میکنه فضالت ابن ایوب میگه کن نامه رسول الله یوم خیبر نبای اول یهود الورقیت و ذهب به دینارین و سلاته فقال رسول الله لا تو بیو از ذهب به ذهب الا وزنم ببن باید چجوری باشه؟
هم
وزن باشه. پس شما بعد فتح خیبر یا کنید رفتین خیبر رو فتح کردین دارید توسعه میدین به قول اهل سنت سد به ذرایع میکنی. سد به ذرایع یعنی چی؟
بستن راه حرام.
فعل حرام مثل اون مقدمه حرامه، اما فهم اهل سنت از سد به ذرایع فهم اجتماعی تر و حقوقی تره. این راه این که یه ربای قرضی بوده ولی طرف دور میزده دور میزده، سد به ذرایع اصلا کلن به خاطر همین تحلیل میشه. راه دور زدن رو میری میبندی.
اصل دلیلشون تو این قضیه همینه.
آره دیگه
مثلا اولش میگه دیگه این کار کرد حضرت، ما بهش میگیم مثلا سد به ذرایع جزء ادله ماست،
شاهدشون برای سد به ذرایع همینه.
دلیل شاید در اینا توی ربای معاملی اینا که اینا برای این بوده که جلوی اون رو باید قرضه گرفته بشه و اون خیلی به نزدیک میشه دیگه، اگه اینو گذاشته که ببنده راه این که به سمت اون رو باید قرضه اتفاق بیفته. اصل رو باید قرضیه.
خب پس نکته اصلی اینه که شما وقتی که یک درهم رو اجازه بدی به دو درهم خرید و فروش بشه، حتی اگه بگی نه به احتمال قوی این وسط مثلا جودتش فرق میکنه، ارزشش فرق میکنه، نوع سبکش فرق میکنه، میگه همین راه داره چیکار میکنه؟
باز
تو اگه اینا برو روایت دارن از نبی اکرم طرف میگه من اینو فروختم برای این خرما رو دادم بخورم، حالا میگه غلط کردی، این کارو کردی، خرما تو میگی میفروختی به پول میگرفتی میرفتی اون خرما رو میخریدی. راهو میخواد ببنده، قشنگ مشخصه میخواد یه کاری بکنه شما نتونی رواخوری رو دوباره از این راه نشد از این، مخصوصا اینی که دیگه یهودی ها هم جلو پلاس شلون جری جمع میکنه. خیلی جالبه، یعنی یک فرهنگ دور زدن یهودی یا خلق و خوی یهودی که ممکنه بیاد تو جان اسلام، میخوای چیکار کنیم جلوشو بگیریم؟ یهودی ها کارشون این بود دیگه، اون آیاتی که خوندیم در مورد رفتار یهود از سبت شروع شد دیگه. اینا پدر سوخته ها میگن این چجوری بود، خدای حکم میداد اینا باز میرفتن دور میزدن اینا، که بعد رسیدیم به ربا. روز
قبلش آدم میدی من یکی هم خیلاشی ها مثلا بلان من خودم مثلا رفته یه خورمان گرفته بودم مثلا یه خورمان بد دادیم خواستم یه خورمان خوب براشون بیارم بخوریم، یه دو کیلو خورمان بد دادم، یه کیلو خورمان خوب گرفتم، الان دوری صفر از بعد میتونم کار بگیم مثلا الان که با یهودی ها داشتم میگه چون دن دیگه بذاریم روحیه بیاد اینجا هم شما کنم
آیات اصلا اینطوریه دیگه. شما ببین از سال 3 تا 8 هجری تا سال 7 هجری تو مرتب داریم میگه آقا این یهودی خیلی بد است، یادت اینا میدونی حکم الهی میومد دور میذارن، حکم الهی میومد دور میذارن، بقره میومد اینجوری هم اونجوری شروع میکردن به گیر دادن. کارشون اینه. شما میگی آقای مسلمان همه راهایی که خط میشه، من گفتم این کار نشه نشه، روز شنبه نباید بگین نرو بگو آقا من اصلا درست میگم اینجا میریزم روز یک شنبه مثلا میرم ماهیا رو میگیرم، نه آقا جون اصلا کلا نباید این کارو بکنی، ول کن انتها تمومش کنین دیگه، بس کنین دیگه. خب این پس ربای فضل و ربای معاملی ماجراش پس توی فتح خیبره، یعنی شما دماغ یهودی ها رو که به خاک مالیدی حالا تازه میتونی چیکار کنی؟ سنت یهودی رو هم کمرش رو توی جهان اسلام بشکنی، وگرنه شما قبل اینکه یهودی‌ها رو کمرشون رو بخواد مالیدی تحلیل بنده اینا مردم میخوان بابا اونا هم هست، اونا هم دارن این کار رو میکنن دیگه، یواش یواش میزدی باز هم میومدی سنت. فتح خیبر نکته قانونیه نفی فرهنگ دور زدن یهودیه تو جهان اسلام. ته ماجرا رو ما میخوام، اصل ماجرا رو ما میخوام، جلوی اصل قصه رو میخوام بگیریم. ها حالا میرسیم بله
مثلا توی بانک میگیم همونه دیگه، مثلا همین همونه.
آره دیگه،
یعنی دقیقاً همون رفتار رو،
یعنی یکو سر خودمون که میخوام کلا بزنیم، تو میخوای یه کارو بکنی دیگه، من راه اون رو هم میبندم. فقط یادیم خب میریم سراغ
فتح خیبر. ما چی میشه؟
آها،
یعنی شما الان میخوای جلوی یه سری از سنت‌هایی که یهودی‌ها آوردن تو جامعه ما رو بگیری؟
زمینه این بود که یهودی‌ها این سنت خودشون رو بریزن تو عرب جاهلی. عرب جاهلی که اصلا کلاً بار پذیرفته بود، یهودی‌ها توجیه دینی براش درست کرده بودن. یهودی‌ها رو زدی توی 4 سال داری فرهنگسازی می‌کنی ضد این فرهنگ یهودی، آخرش هم عملیاتی آوردیش رو زمین زدی، اصلا زمینه شرعی این فرهنگ هم از بین بردی.
اینا برنامه‌مون
حجیت داره؟ آره. چی حجیت؟ شما ربای معاملی رو بخوای ببینی این اصلا کلاً چیه؟
یعنی
میخوام
بگم که ما
باید
مدت اگه کسی بخواد
این مثلا ریشه
اون
باید نه نگاه کنی، یه بحث دیگه اون میره تو بحث حکومتی، یه بحث سیاسی ما داریم. بحث سیاسی یعنی بحث سیاستی که ما اساسا چقدر حق داریم دست بزنیم به احکام شرعی اعمال کردن و نکردنش. منظورمه قاعده اعمال احکام شرعی چجوریه، این داستان دیگه است. الان ما اصلا بحث نداریم، ما الان میخوام یه حکم چیه. تا بعد از این که بخوایم حالا ببینیم تدرج توی اعمال، تدرج در اعمال یعنی تدرج در تحقیری، اگه نام مشرعی شما عوض نمیشه میگه این حرامه. آه ولی من به عنوان حاکمیت اول اعمال حاکمیت میکنم روی این نقطه، بعد این نقطه، بعد این نقطه. بله این منطقیه، منطقیه. شما یه دفعه نمیتونی همه سنت ها رو پا بر جا بکنی. به این معنی نیست که بگی اونا حلاله ها، میگه حرامه، ولی من اول اعمال حاکمیت میکنم روی این، بعد این، بعد این، بعد این. بله این داریم، اصلا تدرج توی این یه فقه دیگه ایه که میره جل فقه حکومتی، فقه حکم، نه فقه فتوا. ما الان تو فقه چیم؟ فتوا. فقه حکومتی یه بعد دیگه هم داره، اون فقه حکمه. اوائل سال فکر کنم گفتم خب حالا این تمام شد، میرسیم به سوره مبارکه بقره. آقا این آیات که نازل شده، این آیات به احتمال قوی بعد فتح مکه نازل شده. شما پس به نظر بگیرید نبی اکرمو میاد اول قبل از جنگ احد تو مدینه اصول اساسی شریعت خودشو بنا میکنه. هر کی میدونه مسلمون بشی بعد ربا نخوری، از شواهد روایت همین برمیاد. بعدش که جلوشو میگیرن آروم آروم میخوان توسعه بدن، برای توسعه بدن زده یهودی ها و اون که اینا این کار کردن و این شریعت ختمیه و چرا اونا منحرف شدن شما نباید منحرف بشین. بعدش سد ذرایع میشه با ربای معاملی و بعد از این حالا نقطه اصلی اینه که باید کلن به شکل جدی بایستی مقابله ربا دیگه. بگه از امروز دیگه یک ذره هم کوتاه نمیام، چون معلومه بالاخره هرچند که به وای معاملی رو هم شما جلوش گرفتی، اینم جلوش گرفتی، ولی همچنان احتمالاً گوشه و کنار یک تمایلات ربوی هنوز هست. دو، اینکه رفتی مکه رو فتح کردی. مکه یعنی چی؟ یعنی وال استریت، یعنی بانک مرکزی جزیره العرب، یعنی مرکز رباخوری شبه جزیره. رفتی اینجا رو گرفتی. طبعاً مهمترین مسئله باید تکلیفش معلوم بکنی به شکل مفصل، مسئله رباست. ببینید آیات ربا، حتی آیات دین هم ناظر به آیات ربا بود. گفتم دیگه مفصل ترین آیه قرآن کریم که یک آیه فقهیه ذیل رباست. بعد از این که شما میگی ربا نگیرید، حالا بعد فلهم هر کسی اون لا تظلمون و لا تظلمون فلکم رؤوس اموالکم اذا تداینتم بدینه الا آخر، با قرض الاسلام شروع میشد، با قرض الاسلام تمام میشد، بعدش میرفت سر انفاق، بعد میومد سر ربا. مرکز همه اینا دعوای رباست توی مکه. شما میگی ربا نگیر، در عوضش انفاق فی سبیل الله داریم و دین داریم، دین هم همینطور قاعدش اینه و این کان از و حسرت فنظرت و نبا میسر و همه اینا رو اینجا آورد. یعنی کلن زیر ساخت تأمین مالی و نظام سرمایه گذاری و اداره سرمایه رو تو همون آیات آخر سوره مبارکه بقره خداوند متعال با تفصیل و جزئیات بیان کرد. چرا؟ چون شما تو مکه یه رباخوری جدی داری دیگه. محوریت اقتصادی مکه، مکه که نه آب داره نه آبادی رو هیچی نداره، محوریت اقتصادیش با چیه؟ با تجارت رباخوریه دیگه. خب سال چه سالیه؟ سال هشتمه. یعنی شما بعد از سال هفتم که فتح خیبره، چون پیغمبر اکرم اول کمر یهودیان رو شکست کرد از پشتش مطمئن بشه. شما اگه یهودیا رو کمرشون رو نمی‌شکست میرفت به فتح مکه، این بعد چه می‌کردن یهودیان؟ مدینه رو میومدن اشغال می‌کردن. کمر یهودیا رو که شکست بعد رفت سراغ
سال فتح مکه
8 هجری. سال 8 هجری دیگه عملاً فتح مکه اتفاق میفته و بعد از فتح مکه این آیات رو داریم. شاهد مهمی که داریم اینه، میگن البته روایات متعدده از نبی اکرم، بخشش میگن که بخشش داله بر این که اصلا کنن این آیات همون موقعی که فتح مکه محقق شد و بعدش داله بر این که کمی پس از اون اتفاق افتاد، چون در نهایت همون سال 8 هجری هم. حالا بلافاصله بعدش یا بعد با یه فتره‌ای، چون اصل داستان بعضی از روایات میگه با یه فتره‌ای بوده، فتره یعنی سال 8 بوده. مکی که فتح میشه قصه این بود، مربوط به قبیله ثقیف بوده داستان. مکه فتح میشه، اون روزی که پیامبر با لشکر اومده بود سمت فتح مکه، قبیله ثقیف و حوازن اینا به اطراف مکه زندگی میکردن. توی قسمت مثلا بخوایم جنوب شرقی مکه، همچنان هم الان محل زندگیشون هست. ثقیف، ثقفی ها دیگه. اینا آره دیگه، اصل داستان این بود، اینا پیامبر اکرم که داشت میومد، اینا احساس کردن پیامبر به جنگ اینا میاد، لذا کاملا از توی خونه و کاشونه شون اومدن بیرون، آرایش نظامی گرفتن تو تنگه هنگ. هنگ اگه انشاءالله مشرف شدید، یک تشرف موسع منظورم اینه که دیگه بالاخره جیبتونم پر بود، تونستیم به وسیله بگیریم بریم بگردیم مکه و مدینه رو. از مکه خارج میشیم، میایم مثلا به سمت حدیبیه، از حدیبیه کمی بالاتر یه تنگه است، میافتیم یه مسیر وادیه، وادی رو که میریم به تنگه میرسیم. تنگه اونها قشنگ مشخصه، این برام کوه، اون برام کوه، و اینا تو همون تنگه واسه دادن توی پشت این کوه ها. پیامبر اکرم بعد از فتح مکه خبر میدونستن که حالا باید برن سراغ این قبیله دیگه، اینا شبیخون میزنن. پیامبر تو حرکت بوده، شبیخون میزنن که ماجراش هم شنیدین دیگه، وقتی میزنن اینا همه احساس میکنن که الان که میبینن فرار میکنن، میرن بالای کوه. پیامبر اکرم تک و تنها میمونه اونجا که نزدیک بوده پیامبر اکرم به شهادت برسه، که شما ول میکنه حضرت رسول رو و پشت میکنید و الی آخر. خب در نهایت تو این جنگ که خب پیروز میشن دیگه، قبیله ثقیف و حوازن و اینا همه تسلیم میشن. ثقیف یه توافقی با پیامبر اکرم میکنه که آها ما رباهایی که بقیه از ما میخواستن چی؟ همه ملغا بشه، رباهایی که ما از بقیه میخواستیم بمونه. بنابر روایات اهل سنت پیامبر اکرم این توافق رو میپذیره. خب اینا بلا فاصله بعدش با یه فاصله میفرستن از بنی عمرو بن بنی عبده، یعنی بچه‌های عمرو بن عمیر ثقفی، میفرستن که برین از مکه مکیا بگیرین. مکیا هم بنی المغیره بوده، که بنی المغیره از قبیله مخزومه، قبایل خیلی مهمه رفقا توی
اینا. مثلا
دوستاش
قرار باشه
نه آره از ما نگیرن ما از اونها بگیریم دیگه، اینا حرفشون این بود، توافق هم کردن، ادعاشون این بوده که اینو توافق کردن با پیامبر اکرم. حالا خب بالاخره اینا میگن آقا ما دیگه نمیجنگیم دیگه، کوتاه اومدیم، جز شروط نجنگیدن اون. ببین وارد این چیزا هم میشدن دیگه، طرف منافعش بوده دیگه، میگه آقا ما اشکال ما با شما مشکل نداریم، ما هم یه حکم میشیم، ما دارید اینم حکم چیه؟ ببین نگاه کنید چقدر مهم بوده ربا خوردن، که میگن آقا نگاه کنید ما با شما صلح میکنیم ولی به چه شرط؟ اونم اینه که رباهامونو بتونیم بگیریم، اونا ربا از ما، ربایی که اونا ما میخواستن از ما بگیرن ما ندیم بهشون. ببینی چقدر رباخواهی تو مکه و اطراف مکه جدی بوده. بعد
یه رباخواهی به این مفهوم اصطلاحی که انکار شدیدی میتازه به ترجیش به این فرنگستان خریدانه،
این یه نهر تجارت بودید. خب نه همه جا اینقدر رباخواهی جدی نبوده، همه در حال پول دادن و پول گرفتن و تجارت. آقا شما یه عده مثل این که کسی که تو مثلا طلبایی که پولاشون میدادن به مزاربه و اینا، یا این حالتی که همه تو بورسن، اونجا هم همین بوده دیگه، همه یه قرون پول داشته طرف میداده یکی دیگه بره باهاش تجارت بکنه، اون همینطور همه در حال ربا خوردن و ربا گرفتن بودن. بنی عبده که میگه عرض کردم بچه های عمرو بن عمیر ثقفی هن، اینا میرن از بنی المغیره که اینا اونا مخصومی بودن و گفتم قبایل رو خیلی جدی بگیریم، خصوصا تو درگیری های زمان امیرالمومنین. اصلا تاریخ امیرالمومنین بدون فهم دستبندی قبایل اصلا ممکنی، زمان پیامبر اکرم که به شهر هیزن و مفصل تر اینطوری میشن. اینا میرن رواشون رو بگیرن، مخزومی ها چی میگن؟ میگن ما ربا نمیدیم، اسلام اصلا کلا ربا رو مرفوع کرده و از بین برده، چون پس معلوم شه آیه قبلا اومده یا سنت قبلا اومده. چرا؟ چون میگن آقا این دعوا رو میبرم پیش اتابه نوسید و اونم نامه مینویسه به پیامبر اکرم، آیه نازل میشه که زر و مابقی من الربا، که اگه زر و مابقی من الربا باشه یعنی آیه دیگه ابطال میکنه اون توافق، یعنی زر و مابقی من الربا بعد ابطال بکنه اون توافق. در هر حال چه این روایت قبول بکنی چه بگیم آقا اینا جز ساخته های ثقفی ها بوده که مشروعیت ایجاد کنن برای اون دعوایی که با مخصومی ها داشتن، در هر حال مشخصه که این زر و مابقی من الربا مربوط به دوره پس از فتح مکه است و مسئله کانونی اون دوره بوده. درسته؟ خب میمونه دیگه سال آخر، نبی اکرم دیگه میخوان آخرین وصیتاشون رو بکنن. چه سالی؟ سال حجتون ودا، سال ده هجری. سال ده هجری خیلی جالبه که دوباره تأکید بر ربا همون اول خطبه حجت الوداع میاد و ان ربا الجاهلیت موضوع ولکن لکم رؤوسو اموالکم لا تظلمون ولا تظلمون ولا تظلمون و قضى الله انه لا ربا و ان اول ربا ابدا بهی عمی العباس عباس ابن عبدالمطلب. یعنی چی؟ اولین ربایی که من بهش آغاز میکنم که میندازمش اسقاط کردم دیگه، خب موضوع دیگه شد از بین رفت، ربای عم عباس همه دیگه.
یعنی اگه عمو عباس به کسی ربا داده اول از همه اینجا شروع
میکنه. آره. یعنی اگه فکر نکنیم اول از همین جا میگن دیگه جز بزرگترین رباخورا بوده دیگه عباس. خب یا اصلا کلا نگید جون از عموی خودم عباس شروع میکنن که دیگه همه تون ماستاتون کیسه کنه.
موازه
و فساد از اگه میخوای جلوی این چیزای بحث مالی بایستی صرف باید اول از همه از کجا شروع کنی؟ از نزدیکترین آدم ها بخواد. این دیگه تو خطبه حجت الوداع صریح این اومده و این دما حتی ببینید فقره بعدیش هم خیلی جالبه و این دما الجاهلیت موضوع اتون، دما جاهلیت هم خونه که دو جاهلیت اینا میرسن دیگه، این میرسن خون تا میرسیدن حالا به خون بس که نمیرسیدن هم دیگه، باز این میکشه باز اون میکشه باز اون میکشه باز اون میکشه. و ان اول دم نبدا بهی دم عامر ابن ربیعه ابن حارث ابن عبدالمطلب، باز از خون خودمون ها. یعنی اگه من بخوام این خونا رو بگم آقا موضوعه، رباها که موضوع شد، خونا هم موضوع اند بشه، من با این خون شروع میکنم. دم عامر ابن ربیعه ابن حارث. خب عامر دم کی رو پیگیری میخواسته بکنه؟ دم برادرش رو. برادرش یا ایاس بوده یا آدم ابن ربیعه ابن حارث بوده. خب که این بچه رو میدم به یکی از قبایل عرب که اینو نگه داره، بعد اینو بنو لیث ابن بکر اینا میان میکشنش. این بچه رو که بنو لیث ابن بکر میکشن، تو اون اومده بودن اون قبیله رو بزنن، این بچه هم بین اونا بوده دیگه، اونم میزنن. اینو که میزنن به خونخواهی این یه دوباره یه جنگی بین این دو تا قبیله که هیچ مشکلی با هم دیگه نداشتن آغاز میشه. پیامبر اکرم میگه آقا نگاه کنید این خونه بود، این خونه هم میدونید خون میمونه دیگه، شما هیچ کدومتون معروف به منطقه قبیله ای نیستن که بفهمیم این چیزا رو. آ توضیح بدین تا دوستان بدونن قصه چیه.
مثلا دوران تصاحب می جدیه دیگه. عملاً سر هر چیزی جنگ میشه. سر مثلا چراگاه، سر نمیشه گوسفندا، سر زمین. این زمین دارن ارزششون سنگچینی کردن. این میره مثلا سنگا رو جابجا میکنه. نه سر زن، سر خیلی چیزا دعوا میشه تو فضای قومی. عملا نه اینکه فضای قومی ها، یه دعوایی میشه تو فضای روستایی، بعد چون این از اون قومی از اون قومی سری دعوا قومی میشه دیگه. دعوایی که قومی میشد معمولا میاد بالا میگیره و معمولا تا جمع بشه چند تا کشته و چند تا میان میان شبا خونه ما تفنگ میزنن. البته الان خیلی چیز شده محدود شده.
الان خواهی
اگه خونی ریخته بشه بعد خون
ریخته بشه تازه میشه عمل دعوا.
مثلا طرف بابا بزرگ ما رو فلانی رو کشتن، بابا بزرگ رو ندیگه
آره. این تا وقتی که این خونه جبران نشه با خون، خون رو فقط چی پاک میکنه؟ خون فقط خون پاکش میکنه. تا وقتی که این خونه پاک نشه همچنان این
معمولا سعی میکنن که همون حرم دعوا خون با خون
نشاب کنن. این تازه کار عملیات عاقلانه شه، یعنی همون موقع جمعش کنن که دیگه قصه به پایان برسه، وگرنه این میمونه بعدها که بعد جبران شه. ولی اینو ببینین دوستان، وقتی خون رو با خون جبران میکنن دیگه طرف مقابل برای اینکه دیگه ادامه پیدا نکنه دست میکشه. اما اون جایی که امر مشتبه بشه، یعنی وقتی تاریخ بهش میخوره، یکی خون میریزه بعد یکی دیگه باز میره بعدا خون میریزه، الان معلوم نمیشه که خون اول اینوری بوده یا اونوری، لذا باید اینا به یه توافق قبیله‌ای برسن، قومی برسن به اسم خونبر که دیگه آقا تموم، آقا دیگه ما توافق کردیم که دیگه بس دیگه، خونه که از طرف ریختیم کفایت میکنه.
خونبها مثلا زنا رو میدادن به
آره، اینم دیگه راه بعدی بوده. حالا بحثای ناموسی اینا هم سر جای خودش، دختر از اینجا میدوزیدن اون باز بیاد. در نهایت نگاه کنید همین چیزی که تو فضای قومی بوده زمینه اصلیش مسئله دماه. پیامبر اکرم میگه اگه به قرار باشه یه خونی رو ما پیگیری بکنید، خونه
ها یه بیمه قومی هم بوده که بود که واقعا کسی که بدهکار میشد اون قوم نه مثلا در آدم میکش همه جمع میکردن
پول اونو دیهشو میدادن. هنوز هم هست،
هنوز هم هست.
خب این از این دوستان
این روایت بشه خور اول فتح مکه باشم در اونم موقع قبل این وسیعت موقعی تا این کار اینطوریه اگه بخواه بشه قبل این شروع میکنه.
نه یه شروع کردن این گزارشه
آره ابده او دیگه ابده او علاقه شروع کردم اینه رو مثال نمیزنه که یعنی مثلا اون موقع انداختم ها
همینگه با اول رو ببن از اول رو ببن
همین دیگه واقعیتش اینه که اگر این در خطبه حجت الوداع باشه و ما هم بپذیریم اینو، حقیقتا قصه اینه که اینا میخوردن زیر پوستی و همچنان دعوای خون از سال 8 تا سال 10 بوده به صورت پنهان. آره دیگه هم ربا هم تا سال 10 بوده. نیا کنه ربا ریشه کن نشد دیگه. نکته اصلی اینه شما مگه قبل احد جلو ربا رو نگرفتین؟ بعد دوباره بعد بین سال 3 و 7 هجری کلی روزه بخونی. سال 7 هجری که رسیدی دوباره بعد جلوشو بگیری. صد ذرایه بکنی به قول سنیا. بعد باید دوباره بیاد یه آیه بعد فتح مکه مفصل بیستی مقابلش، همچنان ممارست باید داشته باشه تا این که نبی اکرم بیاد جلوشو بگیره.
گزارش ماضی هم این اول دمن از اومن به ماهنا فلان و اول ربان از اربانا میگه اولین ربایی کرد خود خانواده ما این کار کردیم
بدعتو نمیگه ابدعو
عبدالعو کجاش میگه؟ حدیث صفحه 23
ازعه رو ایشون ترجمه کرده اگه اول رو من عبدالعو به الغایی و اثباتی و ازعه رو تحت قدمی و ابتلعو روا به رابطی روا به این لباس رو نبرو خودتر
از زمان داره روایت
دیگه حیثکان یتعامل قبل اسلامی فی جاهلیه به روا و اصلا من فتح مکه
اصلا شما شو زیادی من خدا رو داریم میگه؟ نه خود روایت من دارم
نظر دیگه از
رایش
نظر
دیگه
از
که نمیگم الان
نیست کردم نه روایه نه این از ضایعه نیست که از وضع است
وضعه
میگه
برای
قرار کرده از رایش
چی معنی
میگه؟ همینی کزاشتانش زنی
خونخواهی و ربا جمع نشده بود ولی اینجور نیست که همین الان من خونخواهی که تو فامیل خودمون هست و ربایی که تو فامیل خودمون هست و همین الان بعض موضوع اعلام کنم نه موضوع بود من اولش این بوده مثلا پارسال بوده اون خودریزی یا ربا عباس مصحب که این مانا برده
این الان هست شده من برای که هست بشه این کار کرده
یا کن در هر حال ما چند تا نقل داریم نقل تفسیر قومی این شکلیه زیل آیه یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک میگه اول موضوع منه رب العباس ابن عبدالمطلب
این معلوم نمیکنه که
آره.
چیز بوده
تو نمیگه مشخص نمیشه
خب داره میگه
نه 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 یا یا رسول بلغ ما انزل الیک حجت الوداع دیگه
اول موضوعه
آها
اولین چیزی که من اینطور شکل
یا کنیم من که سیاقو واقعا میدونم که از همون موقع چرا چون شما اومدی داری سخنرانی میکنیم که اولین چیزی هم که من میندازمش فلانجاست بسم الله دیگه صرف پایستی خب
نسل عباس هم میاد تا اون موقع من اونجا بود
واقعیتش بعضی از شواهد داله بر این هست که تا زمان حجت الوداع عباس رباخوری میکرده
خب دیگه
معنی نداره چرا چون سیاق اینه قال اللهم پیامبر اکرم بعد هر چیزی که میگفته اللهم اشهد خدای شاهد باش من گفتم خدایا تو شاهد باش من به اینا گفتم این مسیر غلطیه برف نکردم یا برف کرده نمیگه خدایا شاهد باش ثم قال الا و کل رب کان فی الجاهلیت فهو موضوع اون میگه همه ربای جاهلیت موضوعه و اول موضوع منه رب العباس ابن عبدالمطلب خب این تفسیر قومیه که با هر دو سازگاره ولی تحف العقول با ابدع و به آورده فقط می فهمیم متنی که ما از تحف داریم ابدع و به متنی که از عوال لعالی داریم ابدع و به متن چه عوال لعالی از اوه که از اوهو یک
خود ابدعان با میتونه گذشته باشه اولین ربایی که من شروع کردم
نمیدونم
بعد اعلام کردم به خود عباس بوده دیگه
بعد یک روایتی ما داریم تو که زیل از نظرتون بحث حجت الوداع و اینها آورده جناب علامه مجلسی که اشاره میکنه از خصال یه نزلت حاضر سوره ازا جهان اصور الله بلفت فی وسط فی اوسط ایام تشریق
کدوم صفحه است؟
بهار الانوار جلد 21 صفحه 380 میگه اومد فرک براحلت و از با الى آخر کل دم امکان فی جاهلیت فهو به هدرون و اول دم این هدره دم الحارث ابن ربیعت ابن حارث کان مسترد انفی حزیر فقتله بنو لیس او کان مسترد انفی بنی لیس فقتله هدیر و کل ربن کان فی جاهلیت فموضوع اون و البل ربن وزعه ربل عباس ابن عبدالمطلب. اینجوری خب سیاق اصلی که من عرض کردم با این جور در میاد که یعنی با هم با ازعه هم با روایت ابدعو همراهه و موضوع هم ذیل هم میشه یا وزعر هم ذیل هم میشه معنا کرد یه که میخورده دیگه. طبعا اینجا یه این اختلاف متون یه مقدار برمیگرده به دعوای بین ما و بنی عباس که چقدر این قصه رو رو بخواییم بکنیم. درسته؟ خب این از آیات. پس برابر این اولین چیزی که متوجه میشیم این که آقا دل کندن عرب باخوری سخت بوده. معلوم هم نیست که واقعا تا انتهای حیات نبی اکرم سنت رواخاری به طور کل بیشکن شده باشه. فقط میکنی؟ از خود حجت الوداع معلوم میشه پیامبر اکرم صرف وایست داده، لحن خیلی تندی بعد فتح مکه داره، ادبیات آیات هم اونجا خیلی مفصله، سنگینه،
شاید زیرزمینی شده دینه
یا بالاخره سخت دیگه دل کندن از این پدیده. حالا بعدم باید ببینیم توی دوره‌های مختلف حیات اسلامی، یعنی دوره‌های بعدی زمان خلفا و اینا، رباخاری یک شکل رایجی پیدا میکنه تو جهان اسلام یا رایج پیدا نمیکنه. رایج نه به معنی که امروز هست، یک پدیده حاشیه‌ای در دوره‌های بعد، زمان اهل بیت و قبل از اون، زمان امیرالمومنین، زمان خلفا. ولی نوع برخورد نبی اکرم نشون داره میده که به سمت ریشه‌کنی داره میاد، یعنی یه پدیده حاشیه، آدم رباخار یه پدیده آدم منفوریه و خیلی چهره مقبولی نداره. سنت نامقبول جاهلی بوده، خود جاهلیت هم اینه سنت بدی میدونسته، کار بدی که همه دارن انجام میدن.
الان اینجا چیزی داره میشون بده که مکه رو ما در واقع شما رگ حیات اقتصادیشو قطع کردید، چی شد بعدش؟
به چی دیگه، مکه هیچ چی نیست، مدینه همه کار است. بعد یه مدت مکه، شما مکه بعد از نبی اکرم هیچ جایگاهی و هیچ محلی از اعراب نداره. هر کی مکیه باید میومد میشد جزء سپاه نبی اکرم، میرفت تو مناطق دیگه ای سلطنت و امارت میگرفت، یعنی شمشیر بود از اینجا به بعد که تعیین میکرد قدرت رو. و واقعا من اینطوره دیگه، شما وزن اساسی بعد از اینجا هم داره هی از مرکزیت تازه دور میشه. مدینه قدرت داشت تا که تا اون روزی که کوفه تبدیل به قدرت اصلی نشده بود. کوفه یه مقدار گذشت، قدرت اصلی رفت سمت چه شهری؟ دمشق. بعدها مرکزیت اومد سمت بغداد و سامر را. قدرت اقتصادی و نظامی و سیاسی داره هی لحظه به لحظه از مکه فاصله میگیره. مکه نابود شد بعد از شکلی مدینه، دیگه مدینه شد ام القرا عملا، در این حالی که طبق تعبیر اولیه ام القرا کجاست؟ مکه است. ولی معلومه دیگه نقطه کانونی جهان اسلام مدینه بود در زمان نبی اکرم، پایگاه اصلی مدینه بود، آدم های اصلی تو مدینه بودن، پول اونجا رفت و بعد رفت آمد میکرد، قدرت اونجا رد و بدل میشد. مناطق
اون توی سنت حسنه رو جا انداخته، چرا مکه نبناسه جایی کلن
دید؟ مکه پول توشه، قدرت سیاسی توشه، همه چی توشه دیگه. مدینه، مکه هیچی توش نیست. مکه چی داره؟ یه عده آدمی که انتم طلقا دیگه، آزاد شدن بردن، ما آزادتون کردیم، هیچی نیستی. ربا خوردنشون هم که گرفتی اصلا کلا فلجشون کردی، انداختیشون رو زمین. خونه هاشون هم که مالک نیستن، سوا انلال که پو فیه ولباد، چی داره اینا؟ ایچ.
خب فقط جربان نبوده، تجارت هم میکردن، شاهرهای تجاری بوده دیگه.
شعار تجاری وقتی شما امپراتوری روم ایران رو خودت گرفتی دیگه چه تجارتی خودت دیگه، ایران مال توه، کل دنیا واسه توه دیگه، میخوای بری از خودت دور بزنی از این پایین ببری. دعوا سری چی بود؟ کلا دعوا سری این بود که دعوای روم ایران وقتی خودت روم رو گرفتی ایران رو گرفتی دیگه خودت مثلا همه تجارت دست توه، عالم دست توه، دور زدن تحریم چی چیه؟ تو تحریم میکنی، تو خورشید در سرزمین تو طلوع میکنه، در سرزمین تو غروب میکنه، منتظر چی هستی که مثلا بخوای تحریم رو دور بزنی؟ خب جلسه بعد روایاتی که دوستان خوندن و اگه نخوندن دوباره میرن میخونن، میریم تو متن روایات و فهم اهل سنت از این روایات. نمیخوام بگه همه روایات رو بخونم، یه گزارش از روایات اهل روایات نبوی میریم غیر از این روایاتی که من خوندم امروز. محتوا، میخوام دعوای محتوایی بکنم، بحث محتوایی در مورد که بتونه فضای تفکر اهل سنت در مورد روا رو نشون بده. ما ببینیم آیا اهل بیت که نکاتی دارن میگن ناظر و اهل سنت چیز اضافه تری دارن میگن یا نه کلا تو دعوای روا ما بین ما و اهل سنت اختلاف سنگینی وجود نداره. ببینید ما تو قصه زکات کلا محور تحلیل روایات ما دعوای با کیا بود؟ دعوای اهل بیت با اهل سنت بود. توی قصه انفال که اصلا محور اصلی اینا بودن که نمیخواستن ولایت رو اجازه بدن، توی دعوای ربا آیا ما یک سنت سیئه بین اهل سنت داشتیم که اهل بیت میخواستن جلوشو بگیرن یا نه؟ اگه امضا بوده توسط اهل بیت کلا نوع تعامل ما با فقه اهل سنت متفاوت میشه تو قصه ربا، یعنی اعتماد میکنیم دیگه به خیلی بحثی که اهل سنت دارن میگن، درسته یا نه؟ اگه درسته جلسه بعد دیگه وقتی داریم به وارد مفصل بررسی کنیم. پس این روایتی که امروز بررسی کردیم از اهل سنت و سیل تدرج تاریخی سالهای مختلف جنگ احد و جنگ حنین و فتح مکه و غیره و غیره تا حجۃ الوداع روی قصه ربا، اینو دیگه نمیخواد بیاریم، شواهد روایتش هم دیگه نمیخواد بیاریم، میریم سراغ تفاصیل محتوا و نوع تعامل اهل سنت با این روایت نبوی. صلی الله علی محمد و آل محمد.
متأخرین
به ما نزدیک هم تو علاقه فتوا متأخرین اهل سنت؟ نه متأخرین اهل سنت مثل متأخرین ما همه در همه بر همه هر کی دنبال اینه که روا رو یه جوری درستش کنه، چون بانک داری بانک نمیتونه حل
بشه. بانک جان الله را میگه شهید سر نمیش به درخواست دولت خوبی چی هست؟ اون هم همینه، یعنی
یا کنید شهیدتر دنبال این بود که بگه ما بانک نیاز داریم، نه فقط شهیدتر، شهید بهشتی همه بگونم ما که نمیتونیم بانک نداشته باشیم، باید بانک نداشته باشیم، پس شهیدتر بانک رو اسلامی کنیم، چون بلاخره
ما همونه صورت رو درست کردن نیگه.
آره میشه حالا شهیدتر شهید بهشتی واقعا مورد محتوا میشه، همسال شهید بهشتی و شهید صدر اینا واقعا معناگران، حالا شهید بهشتی معناگراتر به شهید متعالی، شهید صدر یه مدار بخاطر که سنت نجدی داره صورتی زندگی نسبی داره، نه خیلی زیاد ها نسبی.
آره یعنی اون بانک روی رو مثلا اجرا کنی مشکل رو باید میشه؟
یا کنی یه قدم های مشکل رو باید همین چیز، ولی قدمی به سمت بانک اسلامی برداشتم. اون موقع کویت خب یه محوریت ویژه‌ای داشت که مسائل مالی دبی اون موقع کویت
الان ولی اول ما وارد رقصای شکلی شده یعنی ما تو ایران فقط همین شکل
نه بعد ایران همه جای جهان اسلام بانکای الان البته می‌دونید ما جزء هوس‌های همه جهان اسلام ما میگم بهترین اسلامی ترین نظام بانکی الان کجاست؟ تو ایران ما فقط نمیگیم ما پاکستانی ها هندی های مسلمون پاکستانی های مسلمون اینا میتونیم که بحث مالی هندو پاکستان گوی استبقت رو از کویت و قطر و امارات و اینا رو بودن نه حساسیت رو قواعد اقتصادی اسلامیشون بالاتره و محققین اقتصادی بیشتری دارن، یعنی تمام شما تو اقتصاد اسلامی به شرط بانکی داری بخش خیلی محققین هندو پاکستانی هست شبه قارعی، شبه قارعی به دلیل اینکه شبه قارعی ها ارتباط نزدیک تری داریم با سنت انگلیسی و فضای آکادمیک غربی، حرفه‌ای تر هم دونی بحث ها اونا آرزوشون هم رئیس امور اقتصادی مالی جماعت اسلامی هند
من میگفتش آقا ما حاضر اینجا تعاملی بکنیم، ما اینجا کشور هند به ما اجازه بانک اسلامی نمیدن،